افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سکه در بازار آزاد ادامه دارد. قیمت هر دلار آمریکا امروز از مرز 13500 تومان و قیمت هر یورو از مرز 16000 تومان عبور کرد. در همین حال قیمت سکه امامی در بازار تهران امروز به مرز 5 میلیون تومان نزدیک شد. روند افزایش قیمت‌ها ساعت به ساعت است. قیمت‌های یاد شده قیمت ارز و سکه در نیمروز سه‌شنبه است. هیچ کس به درستی نمی‌داند قیمت ارز و سکه در روزهای آینده چه رکورد تازه‌ای را خواهد زد. بررسی روند باور نکردنی افزایش قیمت‌ها طی روزهای گذشته این شایبه را ایجاد می‌کند که قیمت ارز و سکه در روزها و هفته‌های آینده می‌تواند آنقدر افزایش یابد که همه را غافلگیر کند. برخی از ناظران پیش بینی می‌کنند که قیمت دلار در آستانه اجرایی شدن تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران در اوایل نوامبر یعنی حدود 13 آبان به مرز 20000 تومان خواهد رسید. در همین حال سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند و توان سیاستی دولت تاکنون نتوانسته به هموارسازی مسیرهای منتهی شود که به بازار ارز کمک کند. خلاصه کلام می‌توانیم بگوییم که سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت تاکنون شکست خورد. اما به راستی اقتصاد ملی تا کجا میتواند زخم‌های عمیقی که بر پیکرش وارد شده و میشود را تحمل کند؟ اگر نگاهی به عملکرد مدیریت کلان اقتصادی ایران در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با سیاست‌هایی برخورد می‌کنیم که محصول نگاه‌های کوته‌نگرانه بوده و هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه در آن به چشم نمی‌خورد. این مجله اقتصادی به دلایل روند افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سکه در ایران می‌پردازد. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی در ایران، میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب سیدی، درود بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این مجله رادیویی شرکت می‌فرمایید. شروع تحریم‌های آمریکا از 13 آبان است. بسیاری از افراد و فعالان اقتصادی بر این باورند که با آغاز این تحریم‌ها صادرات نفت ایران به میزان زیادی افت خواهد کرد. به طور طبیعی این انتظار وجود دارد که با کاهش صادرات نفت میزان درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کند. این موضوع موجب شده که انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران برجسته‌تر شود و آنها زودتر برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند و از سوی دیگر سخت‌تر شدن جابجایی‌های پولی دیگر متغیری است که معامله‌گران را بسیار نگران کرده است. در این شرایط برخی نیز باور دارند دولت بخشی از درآمدهای ارزی و ذخایر طلای خود را در پیشفروش سکه و خصوصا عرضه دلار 4200 تومانی از دست داده و همین موضوع موجب می‌شود که در برابر کاهش صادرات نفتی آسیب پذیر تر شود. خلاصه کلام آن که مردم به شدت نگرانند. آنها نگران کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در تراکنش‌های مالی در اقتصاد ایران هستند و در همان حال فکر می‌کنند که ذخایر ارزی بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر تهاجم تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاب بیاورد. جناب سیدی، شما به عنوان کارشناس بازارهای مالی در ایران در این باره چگونه فکر می‌کنید؟
من راستش صحبتایی که با هم چند بار گذشته توی صحبتایی که داشتیم فکر میکنم، ما یه بار صحبت کردیم در مورد ارز 4200، اونجا گفتیم که هیچ مکانیزمی برتر از مکانیزم بازار نیست. ببینید، شرایط فعلی ترکیبی هست از انباشت ناکارآمدی داخلی طی سالهای دراز در دل سیستم بانکی به اضافه یک عامل، یک ماشه‌ای کشیده شده توسط تحریم‌ها از طریق آمریکا. بنابراین وقتی ما ببینیم توی تاریخ 30-40 سال گذشته و شرایط مشابه این وقت به وجود اومده، نگاه بکنیم که بازار به چه صورتی حرکت کرده، می‌بینیم که حرکت‌ها مسبوق به سابقه است، فقط این بار شاید شدتش خیلی بیشتر باشه. خیلی شاید شبیه سال 67 باشه که ما حرکات عجیبی رو قبل از تحصیل قطعنامه 598 داشتیم و بعد از اون شرایط درست شد. برای قبلش شاید مشابه همین امروز ما بوده باشه. ما توی سیستم بانکی به دلایل مختلف انواع کسری و ناکارآمدی از دولت تا شرکت‌های زیانده اینها اومده اون تو در قالب تسهیلات انباشته شده، ولی خب اون طرف سپرده‌گذاران مطالباتشون آن هست، یعنی در لحظه ممکن به بانک مراجعه کنن و اون پولی که توی بانک هست رو مطالبه کنن، که این اتفاق الان هست. وقتی شما یه ریسکی رو وارد میکنید به سیستم، اون مطالبات آن میشه، یعنی افراد به بانک هجوم میارن و اون سپردهشون رو طلب میکنن برای اینکه از ریسک‌های اون کشور فرار کنن و خودشون رو نجات بدن. وقتی این اتفاق میفته توی مدت خیلی کوتاه اون افراد سپرده خودشون رو که در حقیقت ارزش ثانویه پول هست به پول تبدیل میکنن که بانک مجبور پول اونا رو بده و بعد اون پول مراجعه میکنه به بازار و ارز طلب میکنه به خاطر اینکه اون ریسک رو کاور کنه. حالا وقتی تحریم به وجود اومده، ببینید ما خب نفت درست فروشش میاد پایین و دولت حالا نفت رو از طریق بانک مرکزی به یه سری از واردات اختصاص میداد، ولی یه ارزی هم کف خیابون فروخته میشد که اون ارز در حقیقت توسط پتروشیمی‌ها بیشتر به وارد بازار ما میشد. یه فضای تنفس اینها از طریق صرافی‌ها داشتن توی امارات و حالا شاید ترکیه که به نظر میاد اون فضاها بسته شده. من خبر دارم خیلی از اون صرافی‌هایی که برای ایران کار میکردن دیگه نمیتونن کار کنن. بنابراین اون مسیر تبدیل شدن درآمد پتروشیمیا به درهم امارات حالا و درهم به دلار یا یورو و ورود اسکناس به بازار این مختل شده و الان دیگه اون کانال قبلی وجود نداره که پتروشیمی بیاد کف خیابون دلار بفروشه و اون عرضه کف خیابون هست اتفاقا که قیمتیه که مردم لمسش میکنن، چون مردم نه ثبت سفارش میکنن نه واردات میکنن و بنابراین وقتی همه این عوامل با هم جمع میشه، یعنی یه نقدینگی بسیار بالا که پشتوانه نداره، پشتوانش کسری های دولت و شرکت های زیانده هست، ما پس با یه شرایطی رو هستیم که یک تقاضای بسیار بالا از طریق نقدینگی بانک ها وجود داره که پشتوانه نداره، اون نقدینگی همش کسری شرکت های زیانده و خود دولت هست و از اون طرف یک عرضه محدود شده ای داریم که جلوی تنفسش گرفته شده و به نظر میاد این شرایط هم بدتر میشه. خب یه همچین شرایطی، این شرایط تکینگی هست، خیلی به نظر من شبیه سال 67 هست از نظر مختصات و ما اگه ببینیم از سال 57 تا 67 دلار تقریبا 21 دو برابر قیمتش رشد کرده و از 7 تومن تا 67 قیمتایی که کسی نمیدونه دقیقاً چی بوده برای 150 تومن میگن رسیده بوده، الان هم این حرکت از اون جنسه، یعنی حرکت سینگولاریتی یا تکینگی هست. اینکه ما خیلی قیمتی بدیم بازار تحلیل بردار نیست، ما میدونیم که نقدینگی ما با همین قیمت دلار 15000 تومانی هنوز 100 میلیارد دلار به بالاست، 110 میلیارد دلار نقدینگی ما داریم. بنابراین وقتی اون فشار میاره و میاد کف خیابون و به هر قیمتی اسکناس طلب میکنه، اونجا دیگه شما نمیتونید قیمت تعیین بکنید. پس من فکر میکنم که در حقیقت این روند برای حل شدن باید اون مبحث کلان حل بشه از طریق دخالت در بازار و سیاست‌های هر روزی بخشنامه و اینها، این قضیه حل نخواهد شد.
برای اینکه خلاصه بکنم، شما فکر میکنید که این مشکل ناشی از برآیند دو عامل بسیار پرقدرت تخریبی اقتصاد ایران بوده که یکی از درون اومده که مربوط ساختاریه و یکی دیگه ناشی از فشارهای تحریمی آمریکاست که این دوتا به هم دیگه رسیدن و این حالت انفجاری رو ایجاد کردن؟ درست میگم یا نه؟
همینطور، یعنی که ما فقط تحریم رو مقصر بدونیم اصلا این اشتباه هست. تحریم ماشه رو کشیده و در حقیقت شاید اینطوری بگیم که باروت و بنزینش قبلا اینجا فراهم شده بوده، اون ماشه رو کشیده، اینها آتیش گرفته. در حقیقت
ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که اکنون معامله در بازار ارز آزاد منظورمه چگونه انجام میشه و اینهایی که میگن دلار سلیمانیه، دلار هرات و دلارهای دیگه چه فرقی با دلارهایی میکنه که در دست مردمه؟
ببینید، خب ما وقتی که خب قبلا که سیستم بانکی وجود داشت، ما همیشه مثلا یه ساعتی 10 تا 11 صبح عرضه درهم در امارات رخ میداد. این درهم چرا تو بازار ایران محبوبیت داره؟ به خاطر اینکه نرخ تبدیلش به دلار عدد ثابتیه، در طول زمان همیشه ثابت بوده. 3.66 مثلا 66 67 اینطوری. خب پس این پول پتروشیمیا میومد اونجا صبح یه عرضه صورت میگرفت، نرخ در میومد و بعد بازار بر اساس اون نرخ معامله انجام میده. اینا همه به مشکل و به بنبست خورده. ببین ما مشکلی داریم که یه بار از بیرون داریم تحریم میشیم، یه بارم داخل بر اساس سیاست غلط دوباره خودمون رو داریم تحریم میکنیم. دولت اومد به زعم خودش یه سری بخشنامه و سیستم نیما و از این کارا کرد و صرافی ها رو بخش از مدار خارج کرد، یعنی عملا توانمندی کشور رو از دور خارج کرد توی زمینه تامین ارز کف بازار. اونا رو خودش فلج کرد، اونا خودشون بیرون هم مشکل دارن، پس دو بار فلج شدن. ما یه سیستمی داشتیم تو چهارراه استانبول و اون طرفا که حالا سبز میدون و اینا که اینجا میومد دلار معامله میشد بین دلال ها و اون بازار شکل می گرفت، نرخ در می اومد. غالبا وقتی شما بازار داخل کشور سرکوب میکنی، هرات و سلیمانیه دو شهر معرضی هستن، حالا یکی در افغانستان یکی در عراق، که حالا اونجا میتونه این مبادلات بر مبنای ریال یا طلا بر علیه دلار و یا دینار و پول افغانستان اینا صورت بگیره، که این بازارها رفته اونجا شکل گرفته. یعنی من میگم مشکل اصلی این هست که بازار به رسمیت شناخته نمیشه، بنابراین ولی اون دلال که این چیزا رو نمیدونه، اون میره اونجا بازار رو تشکیل میده، چون هم عرضه وجود داره هم تقاضا، برای همین میره اونجا توی اون شهر معرضی این اتفاق میفته. الان هم عملا اون اسکناسی که توی بازار پیدا میشه از طریق این دو مسیر داره میاد. حتی این خبری که چند روز پیش اومد راجع به عراق، من فکر کردم شاید یه حرکت هوشمندی بوده که میخواسته در حقیقت این ورود ارز از عراق به ایران رو در حقیقت دچار اخلال بکنه، چون یکی از اصلی ترین کانالایی که الان پول وارد اسکناس وارده شفه بازار میشه همونجا. خب صرافیه که الان فقط یه مجوزی دارن به درخواست مسافرتی ارز با همون نرخ آزاد بفروشن، همینطوری شما برید بتون نمیفروشن. بنابراین یه جور حالت زیر میزی یا مثلا خصوصی پشت تلفنی مثلا اینطوری هست که اون صرافی ها توی حالت غیر رسمی با شما یه مبادله میکنن در حجم بسیار پایین، یعنی اینطوری نیست شما بخواید برید توی بازار هرچی دلتون خواست دلار بخرید، در حد چند هزار دلار چند هزار یورو ممکنه بتونید یه نفر رو پیدا کنید به صورتش خصوصی باش معامله انجام بدید. و الان بازار به این صورت هست و اون حرات و سلیمانی هم اینطوری بود که براتون توضیح دادم.
واژه فروپاشی به طور خودآگاه و ناخودآگاه بر زبان بسیاری از فعالان، فروپاشی اقتصادی بر زبان بسیاری جاری میشه. جناب سیدی، فعالان بازارهای اقتصادی تو ایران در مورد مسئله فروپاشی اقتصادی ایران چی فکر میکنن؟
ببینید خب وقتی شما توی همچین فضایی وارد میشید که یک فضای متلاطم هست، هیچ چیزی مشخصه، این باعث کندی میشه، یعنی همه میشینن عقب منتظر بشن ببینن چی میشه. بعد یه بار شما بیرون تحریم کرده، یه بار سیستم داخل خودشو تحریم کرده، شما میخوای فعالیت کنی با گمرک، نمیدونم سامانه نیما، یک بوروکراسی عجیب غریبی روبرو، پس چه اتفاقی میفته؟ تو چند ماه که بگذره این انبارهای جنسی که خالی میشه، اینا قابلیت پر شدن مجدد رو پیدا نخواهد. قدرت خرید مردم انقدر کاهش پیدا میکنه که با این عرضه بخواد مچ بشه. ببینید فروپاشی اقتصادی، من نمیدونم، من اصلا تصوری ندارم چه اتفاقی داره میفته راستشو بخواین، چون من نگاه میکنم مثلا یه سری کشورهایی هم ما داریم تو دنیا مثل کوبا، مثل کره شمالی، الان حالا جدیدش ونزوئلا، مردم بیچاره و بدبخت شدن و قدرت خریدشون از بین رفته، ولی اینجوری هم نشد که اتفاق خاصی بیفته. کوبا مثلا 50 سال 40 سال داره با همون مسیر بدبختی خودش جلو میره. من فکر میکنم که این فروپاشی بیشتر به این جنس واقعیش این هست که قدرت خرید مردم بسیار قرار کاهش پیدا بکنه و متاسفانه کسی راجع به این فکر نمی‌کنه. اگر ما بخوایم تقابل بکنیم، من فکر می‌کنم که دوباره اون سیستم کوپن و از این جور چیزا باید بیاد وسط و در حقیقت اینکه دولت بیاد ارز اختصاص بده به یه نفر با نرخ سوبسیدی، این کار بی‌معناییه. اینکه خودش بره، حالا مثلا زمان جنگ من کوچیک بودم و یادمه، بالاخره بازرگانی دولتی می‌رفت یه سری اجناس می‌آورد بین مردم توزیع می‌کرد، از اون ارز دولتی که حالا ممکنه یه صادرات جزئی نفتی مثلا به هند و چین و اینا انجام بشه، در برابرش کالای اساسی وارد بشه. غیر از اون به نظر من نرخ ارز آزاد میشه، نرخ خیلی میره بالا و عملا قدرت خرید مردم اجازه خرید یه سری اقلامی که رفاه بیشتر رو ایجاد میکرد براشون رو ازشون میگیره. اینکه جامعه اینو چجوری میخواد تحمل بکنه، اینا این دیگه یه سوال ثانویه میشه و باش چجور به کنار خواهد اومد، اینها اونم میشه باز سوال ثانویه. بنابراین فروپاشی به نظر من معنیش این هست که مردم قدرت خریدشون قرار از بین بره.
به پایان وقت این مجله اقتصادی میرسیم. من این فرصت رو مغتنم میشمرم و یک بار دیگه جناب سیدی از شما برای اینکه پذیرفتید و در این مجله اقتصادی به پرسش های ما پاسخ دادید سپاسگزاری میکنم و یادآور میشم که آقای امیر سیدی کارشناس بازارهای مالی در ایران هستند.